بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 18 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الله علی محمد و آل طاهرین. ما بحث وجود ذهنی رو به توفیق الهی خبران فرماشد که جناب علامه داشتن به پایان رسوندیم. فقط چند تا نکته تکمیلی رو من سلام بکنم. چند تا نکته تکمیلی رو من عرض بکنم در بیان از جمله نکاتی که جناب سید عظمت بحث وجود ذهنی مطرح کردن. ما یه چند تا نکته در موردشون تماشاشون بگیم، حالا بعد ببینیم که خلاصه چی میشه. ببینید، من تصویری که تو بحث وجود ذهنی ایشون داره رو من عرض می‌کنم. این تصویر وجود ذهنی خودش خیلی مشکل گشاست. من نمیدونم رفقا دوستان تشریف داشتید نداشتید، ذهنم که اون روز که این نکته که الان میخوام میگم و عرض کنم دوستان نبودن، حالا صوتش رو شاید گوش بدید. گفتیم که ملا صدر تو بحث وجود ذهنی 3 تا تحلیل داره. یادتون هست من اینو گفتم، نمیدونم رفقا استحضار دارید 3 تحلیلی که ملا صدر داره. ملا صدر یه تحلیلش سگانه ذهن خارج و عقل، سگانه ذهن خارج عقل. یعنی که هر چیزی تو این سه نشئه، تو این سه مرحله وجود داره. خیلی زیاد این کمره بوده. خب اینجا بشه. آره اون ظاهره این زن اینگار صدا میده. بخشت این سگانه رو ملا صدر مطرح میکنه تو طرح. حالا ما کینگ ویمز طرح 1 و 2 خودمون شماره گذاری کردیم، والا ممکنه این 1 و 2 و 3 رو شما هر جور دوست داری انوار بدید. طرح اول اینه، صدر میگه یه ذهن داریم، یه خارج. اون وجود خارج یعنی خارج مادی. اون شی یه وجودی تو ذهن ما داره که این وجود ذهنی ضعیف‌تر از اون وجود خارجی مادی است و همون عرض کنم خدمت شما، اون شی یه وجودی تو مرتبه عقلی عالم داره، اون مراتب هستی رو که تو نگاه فیلسوفا مطرح می‌کنن، میگن عالم ماده، مافوق عالم ماده، عالم برزخ، مافوق عالم برزخ عالم عقله و مافوق عقلم عالم الهی که اون حیطه الهی این هاست و اینها این مافوقیت ها به نحو تقدم رتبیه. این دقت بشه، یعنی رتبه همین الان که ما اینجا نشستیم، ما الان برزخ هم داریم، همین الان عقل هم چی داریم. لذا اونهایی که اهل معرفتن میگن چشم برزخیش که بازه، یعنی همینجا که نشسته به برزخ عالم وصل شده، لذا برزخ این حقای اینجا رو هم میبینه. بعد از کنم خدمت شما مثلا شنیدید توی مثلا احوالات برخ زهنه، مثلا میگفت طرف یه لقمه رو میخواست بخوره، میدید این خونه، نمیتونست بخوره. من شما میگیریم همون راحت لقمه چرب و چیلی میزنیم و میخوریم، ولی نه، ما مثلا اون بنده خدا میبینه خونه، خب نمیتونه بخوره که اون چه بازه. حالا این بحث ما این نیست، میخوام میگم این احاطه، این عوالم محیطن. اینجوری نیست که مثلا الان دنیاست، بعد دوره دنیا تمام بشه دوره برزخ، بعد مثلا عالم ماده تمام بشه برزخ، بعد برزخ تمام بشه قیامت. اصلا اینجوری نیست. همین الان بله میخواید تو مرتبه عقلی عالمه. مولا صدر اینا رو تو جلد 9 مفصل توضیح، اصلا اینا خودش این مسئله یا که قیامت کجا برقرار برپا میشه. عرض کردم تو این جلسات بعضی از اونهایی که تو فضای حکمی نیستن میگن قیامت توی همین اصلا قیامتی که مادی تحلیل میکنن، هیچ مادی یعنی کاملا مثل همین الان اینجایی که من شما نشستیم صحبت میکنیم و میز و صندلی و در و دیوار و غذا و این مرد و زن و نمیدونم اینها هست، همینجوری میبینیم قیامت هم همینجوره. فقط فرقش اینه که اونجا یک محیط خیلی وسیعیه که اون صحرای محشر یک محیط خیلی وسیعیه که همه ظرفیت و گنجش تمام انسان‌های از ابتدای از آدم تا الان رو چندین میلیارد انسان میشه دیگه، همه رو داره. و بعد خلاصه یه قسمتش بهشت تنظیم شده، یه قسمت جهنم تنظیم شده، بعد بینش میگه پلی اسمش بشه صراط و این حرفی که میزنن. و بعد حالا بله حتی میگن که اینا گفتن در یک از این کهکشان هاست. این گفتاری مرا اصلا یه چیز عجب غریبیه، در حالی که اصلا این خلاف صریح آیات قرآنه، این حرف خلاف صریح آیات قرآنه. یعنی شما آیات قرآن بررسی بکنید، من از کلام قبلا صدرا حالا خروج از بحث اینها، ولی حالا چون پیش اومده من میگم صدرا وقتی میخواد بحث معاد بکنه میاد آیات قرآن رو طیف بندی، آیات قرآن و معاد رو دستش، آیات معاد زیاده دیگه، میگن یک سوم حداقل در مورد چیه معاد اومده طیف بندی میکنه. و بعد میگه چقدر قشنگ این بحث ظهورگیری که ما تو بحث فقهی داریم، چقدر قشنگ اومده از آیات استفاده کرده، گفته آقا این آیه این آیه این آیه این توی دسته اون آیه توی دسته، ده بین 10 تا 11 طایفه آیات رو دسته‌بندی کرده و بعد بر اساس همون آیات ویژگی‌های معاد رو از خود قرآن استخراج کرده. تلک نشأتون چیز هست، نشأتون اخرى، این نشأتون اخرایی که توی در مورد قیامت مثلا آیه الان دقیقاً همین تعبیر باشه یا نه، این مضمون هست. نشأتون اخرى صدر میگه این خودش داره میگه آقا قیامت دیگه اینجا چی نیست. بعد حالا توضیح میده اینها بر اساس مثلا از اونجایی که ما امرنا الا واحد کلم هم بالبصر، از این استفاده خیلی قشنگی میکنه، میگه این ویژگی که در مورد قیامت گفته شده، این ویژگی تو نشأه مادی و برزخی نمیتونه باشه، بعد تو نشأه چی باشه؟ عقلی. ها توضیح داره که چرا چی. حالا موتن تحقق قیامت رو صدات اونجا تحلیل میکنه. حالا ممکنه کسی بیاد بحث رو شد بالاتر هم ببره، بالاتر از مرتبه عقلی هم ببره، ولی صدر رو تو مرتبه عقلی تحلیل کرده. من یه وقتی از این استاد پرسیدم گفتم هر تحلیل صدر رو شما میپسندید؟ گفت به نظر من تحلیل خوبی، یعنی با ضوابط عقلی و مهمتر با توضیحات شریعت هم سازگاره، یعنی تحلیل صدر که میگه تو مرتبه عقلی عالم قیامت. حالا اینو الان ما کار نداریم، بله الان قیامت برپاست،
این خلاف
ذات نه. شما آیات رو اگر با دقت تأمل کنید قیامت بینید، قیامت یعنی مرتبه قیامتی عالم، بدون اون قیامتی که خدا میگه که بساط عالم برچیده میشه و نفخه اولا و نفخه ثانی، اون نه، اون برپا نیست، نشده. ولی مرتبه قیامتی عالم چرا الان هست؟ بله اون قیامت نشده. من این که عرض میکنم منظورم اینه. بعد شما ببینید اونجایی که خدا میگه همون بحث نفخه اولا ثانی که مطرح میکنه، آیاتو ببینید، میگه همه میمیرن ولی استثناء داره اونجا، الا من شاء الله. اون الا من شاء الله کیا؟ اهل بیت. چرا؟ چرا اینا استثناء شده؟ همه میمیرن ولی اینا نمیمیرن. چرا خدا خواسته؟ چه ویژگی اینا داشتن که همه میمیرن؟ حتی اسرافیل هم میگن، اسرائیل هم میمیره، اسرافیل هم میمیره، حتی این سور با این سور میگن اسرائیل هم میمیره با این نفخه. بعد خدا خود اسرافیل هم قبض روح میکنه، ولی الا من شاء الله نه. اینا دلیل دارم که علکی نیست. خب حالا اینو بعد نجه خوش بحث، حالا بیایم بحث خودمون. صدر میگه که هر چیزی یک وجود مادی داره، یه وجود ذهنی داره، یه وجود تو مرحله عقلی داره. خب طرح اول صدر میگه وجود ذهنی از وجود مادی ضعیف‌تره، وجود مادی هم از وجود عقلی ضعیف‌تره. یعنی الان بنده و شما که الان تک تک موجوداتی اینجا هستیم، همینطور که اینجا هستیم یک در مرحله عقلی عالم یک وجودی داریم که اصلا این وجود ما رقیقه اون وجوده، اون وجوده که اومده اینجا شدیم ما.
ملکوت میشه
ملکوت، یعنی ملکوت یک معنی عامه، خب میتونه ملکوت هم بگیم، ولی تو ملکوت تو مرتبه عقلی. خب بعد صبرا میگه که تهدیدش به این شکلی، میگه اون که در ذهن انسان ایجاد میشه، مثلا من الان یک انسان میبینم تو ذهنم، اون انسان ذهن وجود پیدا میکنه، صبرا میگه این وجود انشاء نفسه. بعد میگه تماما، حرف صبرا ها، میگه تماما آن چیز و ویژگی هایی که وجود خارجی دارد، من الان قضاوت نمیخوام بکنم درسته غلطش کار ندارم، سعدا میگه تمام آن ویژگی هایی که وجود خارجی دارد، اینم چی؟ بفهمید؟ دارد. تفاوتش فقط اینه که چون این ضعیفه، طبیعتا یه سر از آثاری که اونجا دارد اینجا ندارد، وجودش هست، ماهیتش هم هست، ماهیت همون ماهیته، همان ماهیتی که در مثل عقلی عالم هم چی؟ هست. لذا همه میشن وجودات یک ماهیت، اما فقط مراتب وجودشون چیه؟ متفاوتی که تو ذهنی، که تو خارج مادیسی، که تو خارج عقلیست.
سه تا وجود میشه،
سه تا وجود. حتی ما دیگه صدرا وجود برزخی رو اشاره نکرده اینجا، اونم باید مثلا مطرح میشه، ولی خب نگفت. حالا صدرا اون تحلیل سومی که مطرح میکنه، که علامه اون تحلیل سومش اینجا آورده، اون تحلیل سومش رو سعی کرده با قوم همراهی کنه، بحث کیف رو مطرح میکنه، ولی در نهایت عرض کردم خدمت شما، در نهایت صدرا علم و سقه کیف نفسانی نمیداند، که بیانش علامه طباطبایی آخرین فصل محله 11 میاره، یکی از بیانات صدرا رو آخرین فصل محله 11 علامه بیان صدرا رو میاره، خود علامه به حسب ظاهر علم کیف نفسانی میدونه، ولی اون بیان علامه اگر از باب حکومت و ورود اینها بخوام در نظر بگیرم، علامه اون بیان رو میاره دیگه، هیچ نه نقدی نه ردی. این نشون میده که علامه همون حرف صدرا رو قبول داره که نحوه وجود میگیره، و نحوه وجود که میگیری به نحوه اضافه اشراقی، اضافه اشراقی دیگه حقیقت ماهوی نیست، یک حقیقت وجودی میشه.
خب مثلا همون که
خیلی
وجود ذهنی ضعیف شده،
یه
وجود خارجی
از ماهیت، بله بله، از ماهیت، نه از وجودی ضعیف داره، ماهیتش هم
ماهیت
که بعد اونجا صدرا اشاره میکنه که اگر انسان نفسش قوی باشه، میتونه اون منشأ نفس خودش رو در خارج ایجاد کنه، که بحث یه بحث عرفا دارم، میگن العارف یخلق بالهمه، یعنی اراده عارف، یعنی این عارف، یعنی عارف واقعی، نه عارف مدعی، نه عارف چی؟ واقعی، نه اونایی که ادعا دارن دکون واسه کردن، اونایی که مشخصه که اون اصلا عارف نیستن هیچ، حتی ممکنه یه سری کراماتی هم داشته باشن، به دردمون نمیخوره. عارف یعنی اون کسی که حقیقت عالم روش توجه میکنه، او رو میبینه، فقط او رو میخواد. بیان بو علی داره تو نعمت نوح اشارات، مقامات العارفین، خیلی بو علی هم عجیبه، گرچه در زمره عرفا حساب نمیشه بو علی، ولی این اثرش اثر بسیار ارزشمند اشارات جلد نعمت نوح میشه. اونجا میگه من آفر الارفان للارفان فقط غالب الثانی، معنی واضحه؟ من آفر الارفان لد ارفان فقط غالب استان، یعنی مشرکه، کسی ارفان رو به خاطر ارفان میخواد مشرکه. اگر میخوای بری سراغ ارفان، فقط بعد به خاطر کی بری؟ خدا، فقط به خاطر خدا. یعنی اگرم ارفان رو طلب میکنی، باید برای اصلا غیر از خدا نمید هیچ، حتی ارفان رو برای ارفان نمید طلب کرد، ارفان رو باید برای خدا طلب کرد، که اگر این نباشه فقط غالب استانی مشرکه. حالا معظم این بود که صدرا میگه اون وجود ذهنی ما تمام ویژگی های وجود خارجی مادی را دارد، فقط ضعیف دارد. این طرح اول. تو طرح دومی که صدرا مطرح میکنه همین سگانه را داره، فقط تفاوتش اینه که این وجود ذهنی برتر از وجود مادیه. این طرح دوم صدراست، که اونجا وقتی تو جلسه صدرا اینو مطرح میکنه، حاجی صدرا تو حاشیه می‌نویسه این طرح شما بهتر است، بر اساس مبانی شما این طرح بهتره. چرا این وجود ذهنی قوی تر از وجود مادیه؟ میگه چون وجود ذهنی، صدرا توضیحی که میده، میگه این وجود ذهنی یا وجود مادی است، یا برزخ مثالی است و خیالی است، یا عقلی است، یعنی اون ادراکی که من انجام دادم، یعنی مراتب سگانه ادراک، یا حسیه، یا خیالیه، یا عقلی. صدرا میگه حسی و خیالی هر جفتشون سنخ مدرک حسی و خیالی طبق تحلیل صدا هر جفتشون از سنخ خیاله. حتی ادراک حسی رو هم صدا چی میگیره؟ تحلیل که میکنه انشاء نفس میگیره. انشاء نفس که میگیره صدر یعنی اون صورت ایجاد شده به واسطه مواجهه با امر مادی. مثلا من این دیوار رو میبینم، صورت رو در رو خودم ایجاد میکنم، صدرا میگه سنخ این صورت چیه؟ خیالیه. ولی صدرا میگه این ادراک حسیه ها. چرا؟ چون در ارتباط ادوات حس پدید آمده. بله من اگر رو برگردونم به این سمت، این دیوار رو دوباره تو ذهن خودم تصور میشه چی؟ ادراک خیال. خب که علامه تو محلیازه این تحلیل یه تحلیلی داره، تو بدایی آدم تحلیلی داشت که بخواد توضیح بده که چرا این حس و تفاوت حس خیال شد. ولی نهایتا سنخ ادراک حسی و ادراک خیالی تو نگاه صدر از هر جفتشون از سنخ چی هم؟ خیال. خب ادراک عقلی و ادراک کلی، تحلیلی که صدر هم ادراک کلی مطرح میکنه میگه انسان نفسش استعداد پیدا میکنه، قابلیت پیدا میکنه که ارتقا پیدا بکنه، بره تو مرتبه عقلی عالم. ببین اینا که داریم میگن داستان سازی نیست، اینا همه تحلیل فلسفی داره. حالا ممکنه ما بیا ممکن انتقاد داشته باشیم بعضی از قسمت هاش، ولی اتفاقات داره میفته. آقا اصلا ملکوت، این تعبیر ملکوت که شما بگید، ارتباط ملک و ملکوت یک ارتباط در هم تنیده وسیق بسیار پیچیده و سنگین و مو به موست. یعنی یک لحظه این مرتبه عالم مادهی که ما توش هستیم از ملکوت یک لحظه نمیتونه جدا بشه. یک لحظه اگر جدا بشه اصلا این عالم اصلا میپاشه. یک لحظه ها تو همین دعای ماه رجب هست، لکل مسئلت من که سمع حاضر و جوابون عتید. این جوابون عتید روش تعمل کنید. جواب عتید یعنی چی؟
جواب آماده،
جواب آماده یعنی بلافاصله. یعنی اصلا امکان نداره که تقاضای واقعی، تقاضای واقعی این سو باشه از اون ور افاضه نه. مثلا کلا یعنی اونایی که اصلا ما مسلمان نمیشی، این معتقد به خدا و پیغمبر اهل بیت و اینا هستیم، ملائکه رو قبول داریم، نظام عالم رو نظام الهیاتی میدونیم و معتقدیم و ارتباط برقرار. حتی اونی که هیچ اعتقادی نداره، الان یکی از اشکالاتی که به ما میگه، میگه آقا شما مملکت اسلامی چقدر خرابه، برید غرب ببینید چقدر پیشرفت کرده. مثلا بعد طعنه میزنن میگن که گویا اونها راهشون بهتر از شماست، چرا ما مثل اونها نشیم؟ میگن دیگه، خیلی ها میگن، حتی تو همین مملکت خودمون خیلی ها میگن، میگن آقا این چیه؟ ولی هی گفتید اسلام خدا فلان، میگه چی شد؟ اونا فاصله گرفتن، ادعای که داشتن از مثلا 300-400-500 سال پیش دین رو از سیاست حکومت جدا بکنن، دین واسه خودش، حکومت هم از خودش، اینا که شرک کردن. حتی اونایی که تو مملکتن که حتی ممکنه یک بار، بعضی ها انسان ها ممکنه باشه حتی یک بار اصلا با گزاره و مفهومی به نام خدا و خدا هست رو به رو نشن، اصلا چیزی به نام خدا ممکنه باش مواجه نشن و معتقد بشن بهش. ولی اونها هم خواسته هاشون چی میشه؟ جواب داده میشه. کی جواب میده؟ قطعا از ملکوت عالم برشون میاد. ولی خب حالا ما معتقدیم که اونها فضای ظلمت هم. و ما چون معتقدیم که خدا هست و در مسیر خدا میخوام حرکت کنیم، تو مسیر نوریم انشالله اگه باشیم، اگر باشیم، ما عقیدمون اینه دیگه اینجور. حالا هم زمینه این میخوام بگم، این تحلیلی که صدر مطرح میکنه اینجوری نیستش که همینجوری کشکی و خلاصه همینجوری داستان سازی و تخیل سازی بر اساس تخیلات بشین یه حرفی بزنه، نه اینجوری نیست. علاوه اینکه خودش هم صدر عارف میبینه خیلی سیسا رو میبینه و بعد گزارش میده، براش استدلال فلسفی میاد، تحلیل فلسفی میاد. این طرح دوم صدر، توی طرح دوم میگه وجود ذهنی حسی و خیالش که از سنخ خیاله، عقلیش هم که میریم تا عالم عقل، بعد حالا تحلیلی که داره میگه مکاشفه عن بعدنه، کشف عن بعدنی، با وجود عقلی اون شی در مرتبه عقلی عالم مواجه میشیم ولی از دور. این میشه علم حصولی که اگر این مواجهه عن قربن بشه میشه کشف بشه بود، ولی چون انسان ها تو حالت عادی ظرفیت شهود و مکاشفه ندارن ان بعدنه، و این میشه ادراک کلی ما. خب اینید ادراک حسی و خیالی و ادراک عقلی جفتشون سنخشون از سنخ مرتبه عالم ماده چیه؟ بالاتر. لذا صدرا میگه وجود ضعیف میشه وجود مادی، وجود از کانه خدمت شما ذهنی میشه قوی تر از وجود مادی، و وجود عقلی هم قوی تر از وجود ذهنی. این طرح دوم صدر است. بله؟ نه خواهی وجود عقلی آن چه که در مواجهه نفس با وجود عقلی او برای نفس حاصل میشه، این میشه وجود ذهنی. این میشه اون حز ما از اون مواجهه با وجود عقلی میشه وجود ذهنی، نه خود اون وجود وجودی که شیطان مطمئن عقلی عالم داره اون. نه این طرح دوی صدر. طرح سبب میشم که همین برای نیست که علامه داره که اومده چیکار کرده. حالا چه ما طرح اول صدر رو بگیم چه طرح دوم صدر رو بگیم، یه چیزی تو ذهن ما یعنی تو نفس ما چی شده بفهمید. حالا چه برتر از وجود مادی چه ضعیف از وجود مادی،
برتر اثر اون رو نداره وجودش برتره
آثار خاص خودش رو داره، یه آثار قوی‌تر و برتری داره.
حکایتگری از
در این حال اون طرح که اینجا اومده شده چه حالت مقایسه‌ای به حکایتگری هم چی دارد. این طرح که علامه جمعه تکر اینه، آنچه که در ذهن انسان پدید می آید در نفس انسان پدید می آید خاصیت حکایتگری از خارج را دارد، خارج مادی، خارج مادی. این خاصیت رو در او هست و اینجور هست، این کار انجام می ده. خب خدمت شما عرض بکنم که و این مطابق این عرض کنم خدمت شما حیثیت حکایتگری و کاشفیت است. حالا این بیاناتی که سردار شد. اما جامسی از آن پنات بحث وجود ذهنی یه بیان علامه داشت، من یادم تأکید کردم اونجایی که علامه بین حمل اولی شاید تفکیک میکنه یه لحظه من بینم دقیقا کجا بود تو حالا امر اول همون امر اول رو ببینید الامر اول ان الماهنه. ببینید یه بحث علمی وقتی سنگینه هر کسی تلاش میکنه به نحوی اون بحث علمی رو، یعنی عالم اون علم تلاش کنه بحث علمی رو چیکار کنه حل کنه. الان تو بحث فیزیکی بعض از مسائل فیزیکی هر فیزیکدان قوی سعی کرده چیکار کنه اون رو حل کنه. حالا بعضیا مثلا موفق ترن، مثلا نگاه بکنی نیوتن موفق بوده، فیزیکی نیوتنی، انیشتین کی بوده موفق بوده، نمیدونم کوانتوم، نمیدونم بین این ناس بعد قبل این ناس کدومه نمیدونم بعد از انشتین، حالا یا قبل بشه یا بعد بشه. الان ما این سه تا نظام فیزیکی داریم که نیوتن بود غالب، بعد انشتین شد مثلا، بعد کوانتوم شد. درسته این سه تا نظام فیزیکی که بعد هر کدوم تا حدی مطابقت با واقع دارن تا حدی، ولی طبیعتا کاملا 100% مطابقت نیست که بعد یه نظر دیگه میتون رو اشکال میگیره رد میکنه. تو بحث وجود ذهن هم مسئله پیچیده بوده و هست، و اصلا میگم بسیاری از مشکلات مباحث معرفت شناسی که امروز مطرحه گرهش تو این بحثه چیه؟ وجود ذهنیه. که اگر این بحثا رو انسان درست حلش بکنه خدمت شما عرض بکنم که خیلی از اون مسائل خود به خود منتفی میشه. الان صدرا تا پیش از صدرا بحث وجود ذهنی با گره های فراوانی روبرو بود. برید بدایه رو ببینید، اون پاسخی که به اشکال اول و دوم مطرح کردن پیشون کلمه چهار تا پاسخ میاره، از گوشتی میاره، از سید سند میاره، از دوانی میاره، از صدرا. مقایسه کنید جواب ها رو با هم، ببینید صدرا چقدر موفق تره. در این حال ممکنه که اشکالات بهش چی وارد، نقایص هم تو کارش چی باشه. خب این از ارزش کار علمی مهمه. مثلا حتی شما برید، من یادمتون بحث وجود ذهنی که جناب قوشی مثلا پاسخ داد، بعضی از بزرگان تلاش میکردن میگن قوشی حرفش هم حرف چیه؟ صدراست. مثلا حتی اینو میخواد بگه، حتی نظریه شبح رو بعضی میخوان برگن و نظریه وجود ذهنی بعضی هم. این تلاش ها رو دارم، یعنی میخواستم میگن همینو بگن، ولی ادبیات نداشتن، اصطلاح نداشتن، قوت تحلیل نداشتن که بتونن دقیقا بیان توضیح بدن که اینجا چه اتفاقی افتاده. حالا جناب استادم یه بیانی داره و یه تحلیلی داده واسه وجود ذهنی که حالا حداقل این که ما این مقدار اندازه سواد خودمون که احوال رو دیدیم و تتبع داشتیم، احساس میکنیم که ایشون هم یک نظام خیلی خوبی بحث داره میده، خیلی از گره‌هاش حل میشه، در این حالی که ممکنه که یه وقتی خلل هم توش باشه، کما اینکه وقتی بیان صدر اومد خیلی از بزرگان احساس میکنن که این بیان صدر مسئله وجود نداره چیکار کرده، حل کرده، ولی بعد با کنکاش‌ها و مداقه‌ها و تحلیل‌های مختلف و مراجعات مختلف احساس میکنن باز بعضی جای یه سری گره‌های کور وجود داره. لذا بحث دقیقی من اجمالاً تحلیلشون بحث وجود نداره میگم. بعد از کنه خدمت شما یه سری مطالب افسوده‌ای که کلن برای بحث وجود ذهنی هست و ایشون تو بحث‌های حاجنهای مطرح کرده را اونا هم خدمت شما عرض می‌کنم. به ایشون تو بحث وجود ذهنی میگه، این بخواستم این امر اول رو مطرح بکنم که این امر اول رو ببینید مطرح شو، ان الماهیت ذهنیه غیر داخلتن ولا مندرجتن تحت المقوله التي کانت داخلتن تحتها و هي في الخارج تترتب عليها آثارها و انما لها من المقوله مفهومها، فقط که من زیر مفهوم خط کشیدم. چرا؟ این تعبیر بسیار خوبی است، مفهوم ها فقط، که اینا خود صدرا مطرح کرده. خب خود صدرا گفته وجود ذهنی که بعد از راه تفکیک حمل اولی و شایع میخواد مسائل حل بکنه، تو حمل اولی فقط مفهوم خارجه و اصلا این چی که تو ذهن ما هست قرار نیستش که همان وجودی که تو خارج اینجا هم همون وجود باشه، صرفا مفهوم. ایشون این طرح مفهوم مستار رو خیلی میپسنده آیه اعظم. بعد چی میفهمد؟ میفهمد که ما وجود ذهنی رو فقط به صورت مفهومی میدانیم. این مفهوم حالا میخواد مفهوم ماهوی باشه، میخواد غیر ماهوی باشه. ایشون به شدت معتقده که بحث وجود ذهنی یعنی علم حصولی و بین علم حصولی و وجود ذهنیشون تفکیک قائل نمیشه، برخلاف مثلا بیاناتی که مشهور دارن که وجود ذهنی فقط توی یک دایره مخصوصی از بحثای علم حصولی مطرح میکنن. روشن این؟ خب بعدشون میفهمد که اون چی که در ذهنه مفهوم اوست، که ادبیات حمل اولی و شایع هم میتونیم دربارش به کار ببریم که این میشه حمل اولی مفهوم، اونی که تو خارجه میشه مصداق و به حمل شایع این مفهوم. خب این مفهوم دقیقاً حکایتگر از خارج است، همون ادعای حکمون دارم. این مفهوم دقیقاً آنچه که در خارج است نشون میده، ولی چون مفهومه طبیعتاً آثار آنچه که در خارج است رو چی؟ نداره. اما یک سوال، این مفهوم صورتی از اون همدیست که در خارج است؟ ایشون اینجا یه توضیحات دقیقی رو مطرح میکنه که حالا انشالله من اینا رو بعد واقعش فرصت نکردم روز قبل برم اینها رو دقیق بنویسم که ایشون قیودش رو براتون میگم، ولی حالا اون چیزی که تو ذهنمه کلیاتش رو براتون میگم، بعد قیود دقیقش رو براتون مطرح میکنم. چون میگه این چی که تو ذهن ما میاد سنخش از سنخ معناست، یعنی مفهومی که به عنوان وجود ذهنی است که حکایتگر از خارج است، سنخش از سنخ معناست نه صورت. تفاوت معنا و صورت رو میدونید چیه دیگه، قبلا گفتم، یعنی قبلا باید خونده باشید تو مراتب ادراکی حس و خیال میگن توش صورته، وهم و عقل میگن توش معناست. میگن که ادراک حسی، حالا من میخوام تفکیک صورت و معنا رو بگم، صورت اینه مثلا من یه درختی تو ذهنم میارم تصویر درخت میزنم، این صورت. معنا یعنی اون چه که تو ذهن میاد در نفس ما پدید میاد ولی صورت و شکل نداره، مثل محبت. ولی محبت که شکل نداره، که داره قبلا توضیح دارم
جسمانی ها صورت
این عباد سراسه داره در ذهن، آثار اون شیء مادی رو داره، یعنی برخ از آثارش، نه همون آثار، یعنی شکل و رنگ و از کنه خدمت شما تعمم نمیاد مثلا بو و اینها به ذهن نمیاد، ولی شکل، رنگ، بعد اینهاش میاد. ایشون میفهمد که مفهوم غیر از صورته. دقت کنید، مفهوم غیر از صورت. ببینید من از این درخت رو میبینم، این درخت رو تو ذهنم، یعنی از این درخت این مفهوم تو ذهنم پدید میاد، من به واسطه این مفهوم درخت از ذهن خودم به اون درخت منتقل میشم، ولی تو همین فرایند ایشون میفرماد که تو همین فرایندی که مفهوم تو ذهن پدید میاد و این مفهوم، خاصیت مفهوم چیه؟ من این مثال آینه رو براتون زدم. شما وقتی آینه رو باش مواجه میشی، وقتی نگاه ما به یونزر داشته باشی، ما به یونزر، تو نگاه ما به یونزر اصلا توش شیشه و جیب و موج و از کنم مثل کثیفی نمیبینی. چی میبینی؟ یا خودت رو میبینی یا اون چیزی که میخوای ببینی. مثلا این یادم ما دوران ابتدایی بود، راهنمایی بودم، مثلا این وسیله هستش یه آینه میذارن توی چیزی، آینه از اینجا مثلا میذاری اینجا، از اینجا بالا رو میبینی. شما مثلا 2 متر پایین تری، مثلا 3 متر پایین تری، به چی میگفتن این دستگاه رو؟ چی؟ که مثلا توی زیر دریایی استفاده میشه، توی عرض خدمت شما تو برخ از مراکز امنیتی نظامی استفاده میشه، توی مثلا این چیز هست، توی تانک مثلا داخل استفاده میشه، توی تانک که این توش که هستن یه چیزی هست از بالا. حالا الان مثلا ممکن پیشک کرده با دوربین و مانیتور اینها باشه، قبلا که اینجور نبود که یه چیزی یه لوله درست کرده بودن اینجا که بتونن بیرون ببینن چه خبره. واقعا قبلا اینجور بود، تانک ما یادم تو تانک هم بود. یا مثلا یه همچین موارد شما وقتی اون مثلا توی این نظر نگاه میکنی، اصلا نگاهت به این مثلا جنس شیشه و جیوه و ایناش که نیستش که، مثلا اگه تو جنگم باشی چی نگاه میکنی؟ بیرون. یا مثلا موقع رانندگی، این حالا اونو که رانندگی میکنن، آینه ای که مثلا وسط هست یا دو طرف ماشین هست، شما مثلا وسط رانندگی نگاهت بده تو آینه بینی، ای آینه مثلا کثیف نی نمیدونم موج داره، مثلا اگه این کارو بزنی تصادف کردی رفتی، چی نگاه میکنی؟ وقتی نگاه میکنی همین نگاهت که به آینه میفته کجاست؟ اون پشت، حالا یا راست یا چپ یا وسط، درسته؟ اصلا شما آینه نمیبینی، کجا میبینی؟ خیابون پشت سرت داری میبینی، پشت سر ماشینت داری میبینی که ماشین هست نیست، خلوت شلوغ چیه. این مفهومی که تو ذهن آهنه این همچه خاصیتی داره، یعنی مفهوم که هم موجود ذهنی میشه، که همون علم حصولی میشه، خاصیتش اینه، این که خاصیتش حکایتگریست. اما در این حال مثلا من درخت رو که میبینم احساس میکنم که یه چیزی، یه شکلی از درختم تو ذهن خودم چی دارم، یه چیزی که اون شکلی که از درخت، اون صورتی که از درخت تو ذهن شماست، اون مفهوم نیست. یه تفکیک میکنه اینجا، میگه مفهوم اون چیزیست که شما به واسطه او به خارج بست میشه، اون صورتی که از درخت تو ذهن شما پدید اومده اون یک صورتیست که منشأ نفسه، نفس ایجادش کرده در کنار مفهومه و سنخش سنخ صورته، نه سنخ چی؟ معنا. اما مفهوم از سنخ چیه؟ معناست.
چیه
اصلا از فضای ادبیات و لفظ در بیا؟
همین
درخت مثلا معناش
چیه؟
معناش یعنی مفهوم، بگو مفهوم درخت. مفهوم درخت این من گفتم سنخش معناست، یعنی به لحاظ فلسفی خواستم جنسش چیکار کنم روشن کنم که چیه، ولی این معنا با اون معنایی که شما در لفظ معنا میگید متفاوت. یک چیزی در نفس ماست که تمام هویتش حکایتگری از خارجه، خاصیتش حکایتگری از چیه؟ خارج. که من وقتی به اون مفهوم توجه میکنم جز خارج چیز دیگری را نمیبینم. یعنی مثلا الان من تصویر شما رو تو ذهن خودم میارم، نه دیگم تصویر با دیگم چی؟ مفهومه شما رو تو ذهنم میارم، این مفهوم شما من رو فقط به شما نشون، یعنی از ناحیه اون مفهوم فقط شما رو میبینم، چیز دیگه ای نمیبینم. صورت اینه، تصویره آقای احمدی تو ذهن من.
مفهوم ما چی میشه؟
ها؟
مفهوم ما مثلا حالات ما میشه، استفاده
نه میشه. مفهوم شما آن چیزیست که من را به شما میرساند. صورت تصویری از شما تو ذهن منه، دقت کنید. اون صورته من وقتی به اون صورت توجه میکنم به شما توجه نمیکنم، که به اون صورت تو ذهنم توجه میکنم. تا پیش از این بیان، این بیانی که ندارم میگم، تا پیش از این میگفتن وجود ذهنی مفهوم و صورت هر دو رو یکی میگرفتن. خب بله وجدانان همینجوره. حالا این توضیحشون من اصلا نمیخوام ازشون دفاع بکنم و رد کنم، چون این حرف جدیدیه، چون هم تازه من، یعنی شاید مثلا دو سه ماه. خب به همین ایشون میگه که اون چی که به عنوان تصویر درخت تو ذهن ماست، تصویر انسان تو ذهن ماست، این تصویر لحاظ و خاصیت مرآتیتش نیست. چطور؟ مثلا من الان از اینجا رفتم، تصویر شما یه انسانی تو ذهنم میاد، شما یه هر کسی، بعد رو تصویر فکر میکنم، من اون تصویر بهت دارم توجه میکنم، تو اون تصویر من شما را که نمیبینم، که کی من شما را میبینم؟
من قرار وجود ذهنی من رو ببینم.
آره دیگه،
وجود ذهنی میخوام
بابا، وجود ذهنی یعنی حکایتگر از خارج.
وجود ذهنی که مطابق مرکز بون صورت میگه آقای کلمه رو به من میگم
نه نه،
برای دیدن خارج که چش داری؟
نه
برای اون چیزی بگه این خارجه بیا توی ذهن من،
دقت کن وجود ذهنی، وجود ذهنی فقط در مورد مبصرات که نیست که، مصنوعات هست، مذهبات هست،
مفهومات هست، مفهومات در اگر خارجشو بخوام ببینم بشینم بخوام ذهن ببینم.
حالا تأمل بفهمان ایشون این حرف، من هر تصویری که ایشون بس روی ذهنی داره دارم خدمت شما میگم. بله ببینید، حالا من عرض کردم ویژگی های مفهوم رو من براتون میگم که ایشون مفهوم رو چه مؤلف های، ولی سنخ مفهوم سنخ صورت نیست، ایشون بین مفهوم و صورت تفکیک میکنه. بعد این بیان که الله فرمود انما لها من المقول مفهوم، و فقط ایشون این بیان خیلی میپسنده، صدر هم داره این رو میفهمد، مفهومش حکایتگر از خارج است. این حرف درستیه، مفهوم از مصداق حکایت میکنه، مفهوم حکایتگر از مصداقه. من چیزی شما عرض بکنم، من اگه اینجا نشسته باشم شما جلو من باشی، من توجه هم بره رو صور تصویر شما تو ذهن خودم، شما رو میبینم، تصویر رو میبینم، ولی مفهوم رو وقتی به مفهوم شما توجه میکنم، این مفهومه شما رو میبینم، همین شما رو
من
نشون
میده،
یعنی چیه؟
شما با چشمتون دارید من رو میبینید،
این نکنه نکته،
اگر هم چشمتون رو باید من نمیبینید،
نه نکنه،
یعنی چی مفهومه؟
دقیق نه، در دستگاه علم حصولی، در دستگاه علم حصولی که اصلا صحبت از علم حصولی داره مطرح میشه، علم حصولی قراره چی رو نشون بده؟
حالا بالاخره همین دیگه، مثلا چی نشون بده که
قرار اشیاء خارجی رو نشون بده، قرار حکایت که از خارج
خارجی رو، یعنی به معنی که مثل چشم قراره که همون شیء خارجی رو بزن ببینیم، ماده به صورت نگاه میکنید، همون شیء خارجی
رو بزن ببینیم. حالا من کنید الان من فقط میخوام اصلا انا و اشکال مطرح، من خود تصویری که ایشون از بحث وجود ذهن داره رو میخوام مطرح کنم. حالا برام مثلا ممکن شما اشکال می قبول نکنید، قبول نکنید، مفهوم که حرف کشون زده چیه؟ اتفاقا با این تفکیکی کشون بین صورت و مفهوم کرد، خیلی از بعض از مشکل، خیلی نه، برخ از مشکلات وجود ذهنی همچی میشه؟ حل میشه.
مثلا
حالا الان مشخصا تو ذهن نیست، ولی مشکلات رو حل میکنه. توی فیاد
هم هست اینجا باشون که میگه مفهوم فانی در مرکه،
بله
که میگه مفهوم فانی در مرکه، شما وقتی مثلا به بیان کلام از شما پندش کرده این بود که شما وقتی به اون صورت ذهن نگاه میکنید، صورت ذهن خودش یه محکیه، یه محکیه که الان در ذهن نقش بسته، ولی اون دیگه مفهوم نیست، مفهوم اون چیز نیست که شما دقیقا دارید اونو از مجرای اون دارید اون محکیه نگاه.
همینه، من تاکیدم رو همینه، مفهوم فقط ورا نماست، مفهوم اصلا در خودش متوقف نیست، فقط حیثیت ما به یونزر داره به لحاظ مفهومی.
چی آزا؟ بالاخره اون که تو منطقه هم مفهوم فانی در مسائل مثل مفهوم انسان، شما انسانی که تصور کردی، این انسان این مسائل رشه یه چیز با مسائل رو باید فرمانه.
حالا
بنظرم رو مفهوم یعنی که من برداشت کنم بکنم، یعنی که اصلا من خیلی مفهوم فکر می کنم به یه سبسه کلی بدونه که هیچ تصویر رو ذهنم بیاد، اون میشه مفهوم.
نه خب اون که به طریق اون رو خارج نشون نمیده،
چرا دیگه خارج نشون
نمیده؟ کلی خوب انسان کلی در اون خارج نماست، از خارج نماست،
نه کلی در اون فکر کنم، مثلا فکر کنم راجبی که مثلا خب فلان آدم چه برخوردی بکنی، مثلا
خب اون فلان آدم رو میشه معنا مفهوم اون آدمه.
ببین نکنی دقت کنی
بدون اینکه تصویرش رو
بشه، اون صورتی که تو ذهن شما هست، تصویری که از مثلا درخت خارج تو ذهن شماست، اون تصویر درخت نماست،
تصویر چون مطابقت تام داره اون درخت، بله درخت نماست، نه به اندازه چشم
مطابقت. اما توضیحی که در مورد وجود ذهنی میدن، میگن وجود ذهنی کاملا ورا نماست، بنا. ولی این صورت نمیتونه بنا نما باشه.
خب
اشکال شما مثل مشهور داری، حرف مشهور میزنید، اشکال نداره.
آره.
حالا بذارید من انشاءالله این بحث من حتی این حرف اشکالات و سوالات بجاست بعد پرسیده بشه. من انشاءالله برای جلسه بعدی که زنده باشیم فرصت بشه میگم تمام این بحثایشون رو مداقه هاش رو در میارم شما باید توضیح بدم که ایشون دقیقا چی میخواد تو بحث ذهن بگه. بعد حالا ما یه مسئله جدی دیگه دارم که بحث بعدی یاد فکری بکنیم، بحث مطابقت ذهن خارج هم. بله؟
به فلجان هم ما وجدانی هم که اون چیزی ما باش فکر میکنیم این تصدیر که تو ذهن هم نیست هستیم
نیست. یعنی اون چی که ما رو به خارج وصل میکنه غیر از اون صورتی که تو ذهن ماست.
اون هر روی برای تصدیر سازی هشنگ را خلقش میکنه.
آره. ایجادش میکنه، نفس انشاءش میکنه. البته از خارج اتفاقا همان مفهوم باعث میشه که اون صورت ایجاد کنه ما. ولی
مثلا اون چیزی فرضاً یه صورت به یک اسم یا یک صفتی از او
هیچ اشکال نداره. این نظر شماست.
شبه خیلی ضعیفه، همون شکل با خصوصیات خیلی ضعیف شده در ذهن.
خب حالا اشکال نه، این شما این احساس بکنم همون حرفی که مشهوره حکم آموزنند رو به ذهنتون میاد. حالا این حرفی که شما ببینید، نکته که مثلا از کنیم بود بحث بعدی که میخوام مطرح، حالا این رو باز من نگاهیشون رو باز با دقت بیشتری عرض خواهم کرد، ولی یه بحث دیگه که باید حتما بشه مسئله مطابقت ذهن خارج به حکایتگری به نحوه عینیت و کشفی از خارج. این های بحث بسیار مهمیه که این آلا اگر فرصت کنیم بعد از اون که اون توضیح دادیم مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این چطور؟ این چطور؟ چطور؟ این چطور؟ این چطور؟ چطور؟ اون چی که تو ذهن است دقیقا حکایت کرد از خارج است. این بحث هسته که این رو کمتر بهش پرداختن. شیخ اشراف بیشتر یعنی تو این بحث بابی رو باز کرده، یعنی باب یعنی باب این بحث رو باز کرده توضیح. حالا بعد بذارید چی میگیم شما.